ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن الله
الله الله ترجمان وحی
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض‌بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور سروران قرآنی و عزیزان شنونده برنامه ترجمان وحی سلام عرض می کنم. به امید اینکه همیشه این توفیق رو خداوند به ما عنایت بفرماید که در لحظات زندگی بهره‌مند از قرآن و عنایات ربانی باشیم، برنامه خودمون رو که پیرامون سوره مبارکه واللیل هست آغاز می‌کنیم. سوره‌ای که خداوند در او درباره دو سنت مهم خود در هدایت انسان‌های متقی و یا رها کردن و به خود واگذار کردن انسان‌های مکذب و بخیل بیان فرمود. چنانکه خداوند در آغاز سوره فرمود اون کسانی که در زندگی بنای بر تقوا و انفاق و تصدیق کلمات الهی داشته باشن، اینها رو ما دائما مدد می‌کنیم و سیر به سوی خوبی‌ها و اطاعت خودمون رو برای اونها آسون می‌کنیم. و اون کسانی که در زندگی راه تکبر و بخل و تکذیب معارف الهی رو داشته باشن و این تکذیب خواه تکذیب قولی باشه یا عملی، بدانند که مسیر سختی رو در پیش روی خودشون دارن و راه رو به سوی اطاعت و به سوی رستگاری برای اونها ناهموار میکنیم. و این نه به این معناست که ما سختی رو برای اونها به وجود میاریم، بلکه وقتی فروردگار یک بنده ناقابل و ناچیزی رو به حال خودش واگذار بکنه، قطعاً او به سوی سختی ها و اذیت ها حرکت خواهد کرد، چرا که او دیگه رب و راه نما و مدیری رو در زندگی نخواهد داشت. در این سیاق بود که فرمود بدانید که هدایت فقط و فقط از ماست و خداوند بر خود لازم کرد که انسانهای متقی رو هدایت بکنه و این لطف الهی برای همه است. و بالاخره در نیمه پایانی این سوره مبارکه فرمود که من شما رو هشدار میدم از اون آتش سوزاننده و پرشعله‌ای که در انتظار انسانهای اشقاست، اون انسانهایی که در زندگی راه تکذیب و پشت کردن به معارف الهی رو پیش گرفتن. و از سوی دیگر انسان‌های متقی هرگز به سوی چنین آتشی حرکت نمی‌کنند که خداوند اونها رو حفظ کرد از این آتش خطرناک و آلودگی‌هایی که به واسطه گرفتار شدن در این آتش اونها رو در بر می‌گیره. و بالاخره در آیه 18 صفت انسان‌های متقی رو این گونه بیان فرمود که الذی یؤتی ماله یتزکا. انسان متقی اون کسی است که دائما در حال تزکیه و تطهیر قلب و روح و اعتقاد خودش هست و این کار رو با انفاق و با عبادات و با طلب حلال به دست میاره. این یک ترجمه. و ترجمه دیگر این بود که گفتیم انسان متقی اون کسی است که دائما در حال دادن زکات هست برای اینکه مال خودش رو تطهیر کنه و یا روح خودش رو پاکیزه کنه. و این انسان همیشه در زندگی توجهش به پروردگاره. خودش رو هرگز وامدار غیر خالق خودش نمیدونه و لذا هرگز برای مخلوقی کار نمی کند و خوشامد مخلوقی در زندگی مورد نظر او نیست. آیه شریفه که در او صحبت می‌کردیم همین آیه بود که فرمود و ما لأحد عنده من نعمت تجزا، و هیچ کس رو در نزد او حق نعمتی نیست تا با این انفاق کردن و زکات دادن بخواد حق نعمت او رو جبران کنه و پاداش بده. و سیجنبها الاتقى الذی یؤتی ماله یتزکی در توضیح واژه های این آیه شریفه گفتیم واو در اول آیه واو عطف، ما مای نافیه، لعهدن لام جار و مجرور به معنای تعلق، و احد گفتیم به معنای یک نامعینه و میتواند یا یک واژه مستقل باشه چنانکه صاحب مفردات و صاحب کتاب التحقیق به این نظریه رفتن و گفتن احد به معنای یک نامعین البته، ولی تنها اشتقاق اکبر با واحد داره، هیچ تناسب مادهی با هم ندارن. بنابراین اگر واحد به معنای یکه، احد به معنای یکتا درباره پروردگار، و یک نامعین در جملات مثبت درباره غیر پروردگاره. مثلا وقتی ما در قرآن به این آیه شریفه برخورد میکنیم که میفرماید اذا حضر احدکم الموت، در اینجا احد به معنای یک فرد نامعین معنا میشود، هنگامی که حاضر بشود و وارد بشود مرگ بر یکی از شماها. خب یک نامعین فرد خاصی اینجا مورد نظر نیست. و اما اگر در جملات منفی به کار رفت، مثل همین آیه شریفه 19 سوره مبارکه و لیل، در اینجور موارد ما ترجمه به همون یک نامعین می کنیم، ولی در فارسی تقریبا همون احد ترجمه میشه، یعنی یک نامعینی که این یک عمومیت داره بر همه کسانی که این صفت بر اونها میاد، به این ترتیب که و ما لأحد عنده من نعمت تجزا، یعنی برای احدی هر کس که میخواهد باشد، خواه از اقربای او باشه و یا صاحب نعمتان او باشه و یا دیگرانی که در ارتباطات اجتماعی با اونها رابطه داره، هیچ کس او خودش رو وامدار اونها نمیدونه. و در پایان برنامه قبل خدمتون عرض کردم که این نفی نمیکنه که ما در روابط اجتماعی از دیگران تشکر نکنیم، بلکه به این معناست که او در زندگی چون متقی است همه افراد رو و همه چیزها رو اصولا اسباب و وسائطی در ارتباط خودش با پروردگار خودش میدونه، لذا اگر هم از کسانی تشکر میکنه چون واسطه فیض پروردگار هستند در اموری که در اون امور اون زندگیش رو نیازمنده به اونهاست. بنابراین نتیجه این عمل این میشه که اگر تشکر از انسانهای دیگر در طول تشکر پروردگاره، این بسیار مطلوبه و خوبه و تعریف هم شده، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، کسی که از تشکر نکند از کسانی که به او خدمتی کردن و کمکش کردن و خلاصه نعمتی به او دادن، این بداند که خداوند رو هم تشکر نکرده. ولی اگر لازم بیاد که شکر از دیگران در برابر شکر پروردگار قرار بگیره و به عبارت دیگه گویی به واسطه تشکر از دیگران ناشکری خداوند رو بکنه، این تشکر تشکر مطلوبی نیست و قطعا مراد همینه. به عبارت دیگه گویی آیه شریفه میفرماید او هرگز کارهاش رو ریاکارانه انجام نمیده، او در زندگی هرگز جز خدا رو در نظر نداره ولذا و ما لعهد انده من نعمت تجزا، فقط و فقط برای رضای خدا عمل می کند و زکات می داد و تهذیب نفس می کند و هیچ کس دیگه ای رو در این عمل در نظر نداره و اگر هم در نظر داره در مسیر اطاعت پروردگار در نظر داره.
و سیجنبها الاتقى الذی یؤتی ماله یتزکی
واژه سوم این آیه شریفه اند هست که فرمود و ما لعهد اندهو من نعمت تجزا. ما اند رو در قرآن فراوان داریم. یک لفظی هم هست که معمولا برای بیان ارتباط و نزدیکی دو چیز به کار میره، مثل قرب مکانی یا قرب مقامی و یا در امور معنوی. قرب مکانی هم در قرآن مثل آیه 29 سوره مبارکه اعراف که می‌فرماید عند کل مسجد یا عند المسجد الحرام، در آیه 191 سوره بقره یا عند المشعر الحرام، همه اینها به معنای یک نوع قرب به اون مکان هست. در قرب مکانت هم البته ما در قرآن فراوان داریم که بیشتر هم در این معنا به کار رفت، مثل آیه 62 سوره مبارکه بقره که می‌فرماید فلهم اجرهم عند ربهم، که اجر اینها در مقام قرب پروردگارشون و در نزد پروردگارشون هست. یا آیه 137 سوره مبارکه آل عمران که می‌فرماید لهم دار السلام عند ربهم، برای اونها اون مقام دارالسلام هست که این دارالسلام کجاست؟ در مقام قرب پروردگارشون. این رو از این جهت عرض کردم که اند ولو که ظرف مکانه، ولی اونی که درش در امور معنوی به کار میره عموماً مکانت، مقامه، لذا باید یک نوع قربی رو در اونجا در نظر داشته باشیم. لذا در این آیه شریفه که میفرماید و ما لعهد انده من نعمت تجزا، یعنی این شخص برای نزدیک شدن به هیچ کسی و قرب مکانتی و منزلتی در نزد هیچ کسی این انفاق رو و این عمل رو انجام نمیده که جبران اون نعمت رو در نزد اون شخص بکنه. و ما لعهد انده من نعمت تجزا. نکات دیگه آیه شریفه در برنامه های قبل گفته شد، دیگه تکرار نمی کنم. هم نعمت رو داشتیم هم جزا رو داشتیم، که نعمت به معنای خوشگواریست و تجزا از ماده جزا به معنای پاداشه، همون معنای فارسی که جبران کردن یک زحمتی که کسی در قبال انسان کشیده باشه و انسان بخواد به او پاداش بدهد. به این ترتیب پس آیه شریفه رو مجددن تکرار می کنم و نکات بلاغیش رو فقط اشاره داریم. آیه شریفه این بود که فرمود الذی یؤتی ماله یتزکی، انسان متقی کسی است که مالش را انفاق میکند و به دیگران میدهد برای اینکه تزکیه کند و پاک کند مالش را و یا خودش را، و این شخص نیت خالصش همیشه در زندگی برای او هست و مال احد عنده من نعمت تجزا، و برای احدی و هیچ کس در نزد او نعمتی نیست و وامداری نیست که بخواهد با این عمل خودش یعنی انفاق کردن پاداش اون نعمت رو و اون وامداری رو بخواهد بدهد و جبران کند. در لحظات پایانی برنامه چند نکته بلاغی رو در آیه شریف فقط اشاره می کنم. اولا همطور که عرض کردم یک تقدم و تأخری در آیه شریفه هست نسبت به مبتدا و خبر، که این بیانگر حصر و تأکید روی خبره. لذا و ما لأحد عنده من نعمتن، در حالی که می باید این طور می بود و ما نعمتن لأحد عنده، اشاره به این داره که این اصلا در زندگی شخصیت ها و اینکه یک کسی حالا دارای مقامی است، دارای نسبی است، دارای حسبی است، دارای یک رابطه سببی است و یا روابط دیگه با او هست، در برابر پروردگار او هیچ کسی رو انتخاب نمی کنه. لذا برای احدی در نزد او نعمتی نیست که بخواد پاداش بده. و این همونطور که عرض کردم فقط از این جهته که افراد در برابر پروردگار برای او یکسانند، اما در طول اطاعت پروردگار البته می باید تشکر بکند و وامدار نعمتهای افراد گوناگونی باشند که اسباب و وسائل نعمت پروردگار رو در جریان زندگی برای او فراهم کردند، به خصوص پدر او، مادر او، استاد او و دیگرانی که واسطه فیض پروردگار برای او بودند و در رأس اونها البته نعمت انبیا و اولیا و ائمه اطهار علیهم السلام. نکته دومی که در آیه شریفه هست این است که من گفتیم حرف جر و زائده، لذا در ترجمه فارسی صریحا ترجمه نمیشه، لذا من نعمتن رو ما ترجمه کردیم به نعمتون. به عبارت دیگه آیه شریفه اینطور شد: نعمتی برای احدی در نزد او نیست که بخواهد پاداش بدهد. خب عزیزان ممکنه سوال کنن پس این من در آیه چیکار است؟ پاسخ این است که حرف زائد نه به معنای این است که هیچ معنایی ندارد، بلکه وقتی در ترجمه نمیاد در اون فهوای کلام باید در نظر گرفته بشه. در اینجا من برای عمومیته، به عبارت دیگه گویی هر نعمتی میخواهد نعمت بزرگ و چشم پرکنی باشه یا نعمت کوچک و ضعیفی باشه، میخواد نعمت مادی باشه، میخواد نعمت معنوی باشه و هر نعمتی خلاصه باشد، او همه اینها رو از سوی پروردگار میدونه و ما بکن من نعمت فمن الله، و دیگران رو در زندگی اسباب و وسائلی میداند که واسطه فیض و شفیع فیض الهی برای او هستند. نکته پایانی که در آیه شریفه هست تجزاست که مجهول آمد جزا باید داده شود، در حالی که جزا دهنده خود این شخص، این عمومیت رو میرسونه به لحاظ تأکید روی مفعول جزا، یعنی اون شخص مورد جزا واقع بشود. تا برنامه دیگر و توفیقی بیشتر از حضور یکایک شما عزیزان خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
Allah.